این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید. این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
استرالیا اولین گام را برای تأسیس آژانس ملی فضایی برداشته است و دولت در بودجه جدید این کشور که روز سه‌شنبه اعلام می‌شود 50 میلیون دلار به همین منظور اختصاص خواهد داد. برنامه تأسیس این آژانس برای اولین بار در ماه سپتامبر سال گذشته اعلام شده بود. این اقدام در حالی انجام می‌شود که به نظر می‌رسد استرالیا خیلی دیر به فکر ورود به قلمرو فضا افتاده است، چون اکثر کشورهای پیشرفته قبلاً نوعی آژانس فضایی تأسیس کردند. اما برخی کارشناسان می‌گویند این لزوماً چیز بدی نیست و استرالیا می‌تواند از این تأخیر به عنوان یک فرصت استفاده کند. دورانی که آژانس‌های فضایی باید بودجه‌های چندین میلیارد دلاری می‌داشتند تا بتوانند فعالیت کنند، به سر آمده است. پیشرفت‌های تکنولوژیکی و راکت‌هایی که می‌توانند دوباره مورد استفاده قرار گیرند، هزینه پرتاب یک ماهواره در فضا را از صدها میلیون دلار به ده‌ها هزار دلار کاهش داده است. به گزارش پایگاه اینترنتی news.com.au، اندرو دمستر، رئیس مرکز تحقیقات مهندسی فضایی استرالیا در دانشگاه نیو ساوت ویلز میگوید استرالیا میتواند آژانس فضایی خود را بر اساس واقعیات عصر جدید فضا طراحی و احداث کند. وی میگوید اکنون ماهواره‌های کوچکی در دسترس است که با قیمت ارزان به فضا ارسال می‌شوند. طراحی یک آژانس فضایی در سال 2018 به این معنی است که میتوان از این تکنولوژی‌های جدید استفاده کرد. از آژانس ملی فضایی استرالیا انتظار نمی‌رود تا حداقل در آینده نزدیک فعالیت‌هایی در ابعاد فعالیت‌های ناسا داشته باشد و برای مثال کاوشگر به فضا بفرستد، اما می‌تواند شرایط اقلیمی سرزمین پهناور استرالیا را تحت نظارت دقیق‌تر داشته باشد. آقای دمستر می‌گوید برای مثال نظارت ماهواره‌ای می‌توانست کم شدن آب در حوزه آبی ماری دارلینگ در جنوب شرقی استرالیا را تشخیص دهد. و اما خبری دیگر، اپراتورهای تلفن همراه و شرکت‌های ارتباطاتی استرالیا رقابتی جدید را برای عرضه اینترنت نامحدود تلفن همراه به مشتریان خود آغاز کردند. این نقطه عطفی در بازار خدمات تلفن همراه استرالیا محسوب می‌شود و می‌تواند باعث صرفه‌جویی مشتریان شود. دو اپراتور بزرگ استرالیا روز سه‌شنبه هفته گذشته اعلام کردند عرضه اینترنت نامحدود به مشتریان را شروع خواهند کرد. شرکت ودافون روز سه‌شنبه چند بسته اینترنت نامحدود را برای تلفن همراه عرضه و اعلام کرد این بسته‌ها از روز چهارشنبه قابل استفاده خواهند بود. شرکت تلسرا نیز درست در همان روز اقدام مشابهی انجام داد تا از شرکت رقیب عقب نماند. اینترنت نامحدود شرکت تلسرا یک روز دیرتر از شرکت ودافون و در روز پنجشنبه هفته پیش عرضه شد. شروع عرضه اینترنت نامحدود تلفن همراه در استرالیا خبری خوب برای مشترکان استرالیایی است که خواهند توانست بدون نگرانی از تمام شدن حجم اینترنت و یا شوکه شدن توسط قبض‌های تلفن همراه هر چقدر می‌خواهند و در هر ساعتی از شبانه روز از اینترنت استفاده کنند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که پس از مصرف حجم خاصی از اینترنت در طول ماه، سرعت و کیفیت اینترنت ارائه شده توسط این شرکت‌ها افت خواهد کرد و برای مثال فایل‌های ویدیویی با کیفیت پایین‌تری نمایش داده خواهد شد. در بسته تلسرا 40 گیگابایت اول ماه با حداکثر سرعت عرضه خواهد شد و پس از آن سرعت به 1.5 مگابایت در ثانیه کاهش پیدا می‌کند. قیمت این بسته تلسرا 69 دلار در ماه و برای حداقل یک دوره 12 ماه است. یعنی مشتریان باید حداقل 828 دلار بپردازند. ودافون که در مقایسه با تلسرا شرکتی کوچکتر است نیز پس از اینکه مشتریانش حجم مشخصی از اینترنت را مصرف کنند برای آنها سقف سرعت تعیین خواهد کرد. این شرکت سه بسته 60، 80 و 100 دلاری برای میزان مصرف 40 گیگابایت، 70 گیگابایت و 120 گیگابایت با حداکثر سرعت عرضه کرده است. در صورت پایان حجم‌های مشخص شده، سرعت اینترنت این شرکت نیز به 1.5 مگابایت در ثانیه کاهش خواهد یافت. به این شکل که از همان ابتدای شروع بسته نامحدود، هنگام دانلود موسیقی و ویدیو و یا تامین اینترنت برای ابزارهای دیگر از طریق تلفن همراه، حداکثر سرعت 1.5 مگابایت در ثانیه است. به نظر میرسد در حال حاضر این سه شرکت هر یک به نوعی در حال ارائه اینترنت نامحدود هستند، ولی اینترنت نامحدود را با سرعت نامحدود عرضه نمی کنند. و اما خبری دیگر، دانشمندان استرالیایی با استفاده از فناوری‌های سنجش نور موفق شدند برای اولین بار در جهان درد و شدت آن را از روی رنگ خون تشخیص دهند. گروهی از دانشمندان استرالیایی نوعی آزمایش خون ابدا کردند که به پزشکان کمک می‌کند از روی رنگ خون درد مزمن و حد شدت آن را در نوزادان و یا افرادی مشخص کنند که دچار بیماری‌های مغزی هستند و نمی‌توانند با تیم درمانی ارتباط برقرار کنند و توضیح دهند دچار درد هستند. این آزمایش خون جدید می‌تواند انقلابی در زمینه درمان درد ایجاد کند، چرا که تشخیص شدت درد در بیمارانی که نمیتوانند صحبت کنند همواره چالشی بزرگ برای پزشکان بوده است. دانشمندان متوجه شدند هنگام درد رنگ نشانگرهای زیستی و یا بیومارکرهای خون تغییر میکند و با توجه به ارزیابی دقیق این رنگ میتوان دردهای مزمن و حتی شدت آنها را تشخیص داد. نوزادان و سایر افرادی که به دلیل معلولیت و یا بیماریهای مغزی مجبور بودند در سکوت درد را تحمل کنند، بیشترین سود را از این آزمایش جدید که پین ایچ اس نام دارد خواهند برد. در این آزمایش از ابزارهای اندازه‌گیری نور استفاده می شود و به پزشکان اجازه می دهد به طور سریع درد را در بیماران تشخیص دهند. پروفسور مارک هاچینسون به ناین نیوز گفت ما قادر خواهیم بود تا از طریق یک آزمایش خون ساده و فقط در عرض چند دقیقه مشخص کنیم آیا یک فرد مبتلا به درد مزمن است یا نه. وی می گوید در حقیقت به کمک این روش رنگ درد اندازه‌گیری می شود. دانشمندان علوم اعصاب استرالیا این آزمایش خون جدید را در جلسه‌ای در دانشکده پزشکی درد در سیدنی تشریح خواهند کرد. پروفسور هاچینسون می گوید این آزمایش جدید انقلابی در زمینه تشخیص و درمان درد در حیوانات ایجاد خواهد کرد. وی می گوید در حقیقت این آزمایش خون جدید به نوعی به پزشکان اجازه خواهد داد تا با حیوانات حرف بزنند و ببینند آیا آنها دچار درد هستند. انتظار می رود استفاده از این آزمایش خون جدید در مراکز پزشکی استرالیا تا 18 ماه آینده شروع شود. و اما خبر پایانی برنامه این هفته خورش تکنولوژی. فیسبوک قابلیتی جدید را به طور آزمایشی در اختیار بعضی از کارکنانش در استرالیا و نیوزیلند قرار داده است که به آنها اجازه می‌دهد به نظرات مطرح شده زیر پست‌ها رأی بالا یا پایین دهند و از این طریق جایگاه نمایش نظرات یا کامنت‌ها را مشخص کنند. یک سخنگوی فیسبوک اعلام کرده است این قابلیت هنوز در مراحل اولیه آزمایش است و تصمیمی برای عرضه آن به تمام کاربران فیسبوک در سراسر جهان که بیش از 2 میلیارد نفر هستند گرفته نشده است. به گزارش گاردین، وی گفته است تصمیم نهایی پس از بررسی نظرات افرادی گرفته خواهد شد که به طور آزمایشی از این قابلیت استفاده کردند. وی گفت فیسبوک محلی برای آزادی بیان است، ولی ما معتقدیم باید راهی باشد تا مردم بتوانند به ما و سایرین بگویند کدام نظرات متفکرانه تر و مفیدتر هستند. به همین دلیل ما قابلیت دادن رأی منفی و مثبت به نظرات مربوط به پست‌های صفحات عمومی بزرگ را شروع کردیم. وی میگوید این قابلیت جدید به مردم اجازه می‌دهد تا نظرات متفکرانه و جالب را به بالای ستون بحث منتقل کنند و نظراتی که صرفاً شامل حمله و ناسزا می‌باشند را به پایین این ستون بفرستند. این قابلیت تأثیری روی نیوز فید شخصی افراد و تعامل با دوستانشان نخواهد داشت. فیسبوک اعلام نکرده است این مرحله آزمایشی چه مدت طول خواهد کشید و چند نفر به این قابلیت آزمایشی دسترسی خواهند داشت. فقط برخی از کاربران فیسبوک در استرالیا و نیوزیلند اعلام کردند که متوجه این قابلیت جدید در حساب فیسبوکشان شدند. وقتی کاربرانی که به این قابلیت جدید دسترسی دارند روی نظرات مربوط به پست‌های یک صفحه عمومی می‌روند، پنجره‌ای باز می‌شود که در آن نوشته شده است کامنت‌های بد را متوقف کنید. اگر یک کامنت نیت بد دارد و یا غیر محترمانه است، روی فلش رو به پایین کلیک کنید. همچنین در پنجره دیگر از کاربران خواسته شده است تا نظرات مفید و متفکرانه را به سمت بالای ستون بحث و نظرات منتقل کنند. طبق گزارش گاردین، فیسبوک در ماه فوریه در اقدامی مشابه قابلیت رأی دادن به نظرات را روی شمار اندکی از کاربرانش در آمریکا آزمایش کرده بود. و در پایان برنامه خورش تکنولوژی این هفته از شما دعوت میکنم برای دیدن ویدیوهای داغ هفته گذشته در فضای آنلاین از وبسایت برنامه فارسی رادیو SBS به نشانی sbs.com.au/persian دیدن کنید.
این پادکست رادیو SBS بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ SBS رادیو را دانلود کنید. این پادکست رادیو SBS بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ SBS رادیو را دانلود کنید.